بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 18، سیر و سلوک عرفانی. صفحه 171. خواجه حافظ شیرازی. بسم الله الحافظ. 1. اگر هر قومی به اندازه ایرانیان این همه مفاخر جهانی و اساطیر انسانی می داشت، مبدل به نژاد پرست ترین اقوام بشری می شد. ولی از آنجا که قوم آریایی قوم عاشق است، طبعا نمی بایست دچار خودشیفتگی می شد، همانطور که نشده است، ولی ای کاش کمی می شد تا لااقل دچار از خود بیگانگی و خود بیزاری نمی گشت. زیرا تاریخ مردم ایران یک سر تاریخ مافات و مکافات عشق است و این است که بر قوم ایرانی در طول تاریخ بسیار به ندرت ایرانیان حکمرانی جامعی داشتند. ولی همین خصلت ایرانی باعث شد که فرهنگ همه اقوام بشری از شرق تا غرب جهان را در خود حل و جذب نموده و تعالی یافته و جهانی گردد. ولذا هیچ قومی چون ایرانی این همه شخصیت‌های ماندگار در جهان به بار نیاورده است که همه جهانیان در مقابلشان سر تعظیم فرود می‌آورند و خواجه شمس الدین محمد ملقب به حافظ در رأس این افتخار جهانی و تاریخی قرار دارد. 2. پرداختن به حافظ هم بالا بردن خیشتن است و هم تحقیر کردن خیش. زیرا هر که با حافظ روبرو می شود در رو گم می شود و چون خود را می یابد موجودی حقیر و زار و در حال موت است از فرط حقارت و حماقت خیش. حافظ قله ای ندست نیافتنی که غیر قابل تصور است و این است معنای رندی او. فهم رندی حافظ به مثابه فهم و تصوری از تمامیت حافظ است. رندی حافظ بیش از آن که محصول پیچیدگی اشعارش باشد، معلول غایت لطافت و چند بعدی بودن معارف اوست. 3. هر خواننده ای حافظ را عین خود و خود را عین حافظ می‌یابد و چون این احساسی را تقریبا در هیچ انسان دیگری تا این حد نمی‌توان سراغ گرفت. این احساس همزاد پنداری با حافظ راز دیگری برای فهم حافظ است. حافظ به مثابه یک آینه تمام قد و جام جهان نما. 4. رندی و آینه گیری حافظ دروی سکه هویت اوست که به ظاهر در تضاد است ولی امری واحد است. همانطور که خودش هم رندیش را از غایت سادگی و صدق خود خوانده است. یعنی کمال صدق رندی است و رندی غایت صدق است و حکمت صدیقین تماماً وحدت ازداد است و به قول امروزی ها دیالکتیکی. 5. پس حافظ در جرگه صدیقین است در معنای قرآنیش. 6. گویند که محمد ما در نوجوانی در محضر استادی همه فن حریف در علوم زمانه و از جمله علوم دینی و قرآنی تعلیم یافت که این استاد کلاس درس خود را از نیمه شب آغاز می کرد و صبح سحر به پایان می رسانید. و عجب رندی بوده است این استاد حافظ که تعلیمات خود را در ذات شب زنده‌داری شاگردانش می کاشته است. و ای کاش همه آموزش ها این گونه باشد که در این صورت تعلیم عین عبودیت می شود و علم عین عرفان و سیر الله. بی تردید این استاد نخستین معلم نه تنها دینی و علمی او بلکه عرفانی او هم بوده است و ذات و جادوی شب زنده داری را به حافظ تعلیم داده است. 7. گویند که حافظ در دوران جوانی به شغل نانبایی در شیراز اشتغال داشته است و این نانبایی پاتوقی برای مباحثات علمی و ادبی و عرفانی هم بوده است. چه شغل با مسمایی برای یک عارف و شاعر جوان. در این نانبایی به مردم شهر هم نان می داد و هم روح. 8. گویند که حافظ از خانواده ای تقریبا مرفه و اشرافی بوده است، هرچند که خود در نیمه دوم عمرش با فقر و فاقه دست به گریبان شده است و در اشعارش از فقرش حکایت می کند و به آن می بالد و این گوهره دین محمد است که الفقر و فخرا. 9. گویند که حافظ در آغاز جوانی حضرت علی علیه السلام را به خواب دیده و از این واقعه زبان غیب گویی و چشم باطن بینی یافته است. بدین ترتیب باید او را از علیین و علویان عاشق دانست، هرچند از خاندانی سنی مذهب به روایتی. 10. گویند که حافظ مرید روزبهان دوم، فرزند یا نوه روزبهان معروف بوده است، همانطور که اشعار حافظ چیزی جز بیان شاعرانه عرفان ثقیل روزبهان نیست که عرفان جمالی است و تماماً شرح جمال یار و تفسیر شطیات شیخ شطاح روزبهان بغلی می باشد. 11. حافظ معراج و بارانداز عرفان و تصوف عاشقانه ایران زمین است که همه اساطیر عرفانی ما را پشت سر دارد. حلاج، عطار، سنایی، مولوی، عراقی، سعدی، روزبهان، بابا طاهر و غزالی. و رد پای همه اینها در اشعار حافظ کاملا آشکار است که چند تن از اینان هم شهری اویند، همچون حلاج، سعدی و روزبهان. 12. گویند که حافظ از همان کلاس استاد شب زنده‌دارش کل قرآن را حفظ شده است و نام حافظ از همین رو بر وی نهاده شده است و محمد را از یادها برده است. 13. گویند که حافظ در جوانی شادخاری و میگساری و عیاشی فراوان نموده است با بزرگان ادب و فضل، که به ناگاه توبه نموده و ترک می و ساغر کرده است. او در چنان خاندان و فرهنگی به بار آمده بود. به هر حال قداست مادرزادی را افتخاری نیست. 14. حافظ در عصر خودش نیز در شیراز از شهرت کافی برخوردار شده بود و لذا در ورود شاه تیمور به شیراز که قصد دیدار حافظ را هم داشته، مجموعه آثارش را از ترس در چاه انداخته و یا زنش مبادرت به این کار نموده است و این غزلیات به جای مانده از نزد این و آن جمع آوری شده است و به همین دلیل حتی تا به امروز غزلیات منسوب به حافظ کشف و ثبت می شود و این خود رازی قابل تأمل است. 15. گویند که حافظ 14 تفسیر متفاوت از 14 منظر و مسلک و بینش متفاوت از قرآن نوشته بود که جملگی در چاه خانه اش دفن شد و نابود گردید، زیرا تیمور لنگ پادشاهی به غایت متشرع و خر مقدس و خونخوار بود. 16. اگر مقام رندی حافظ که برخواسته از مقام قلندری او در تصوف است درک شود، حافظ درک شده است و این مستلزم رسیدن به مقام رندی است و لذا جز رندان او را درک نمی کنند، یعنی صدیقین. رندی موجود در اشعار او مظهری از مکر الهی او در قبال منافقان است. 17. انسان به میزانی که از خود و نفسانیت و دنیا و اهلش پاک می شود، صادق و آیینه و جام جهان نما می شود و باطن هر کسی را به او نشان می دهد و هر کسی در مقابل او خودش را می بیند. پس این مقام اخلاص در دین نیز هست که حافظ را جام جهان نما و جان نما و دل نمای 72 ملت نموده است. 18. در اشعار حافظ شراب انگوری هست که مربوط به دوران جوانی اوست و شراب طهورایی هم هست که مربوط به کمال اوست و در این حال این دو شراب گاه چنان یکی می شود که خواننده خام را سرگردان و چه بسا گمراه می کند، ولی این گمراهی برتر از نفاق است و بلکه نفاق شکن است. 19. اعجاز کلامش از توحید آن است که عالم مجاز و حقیقت را یکی ساخته است و لذا تشخیص شراب انگوری و شراب طهوری محال است همانطور که تشخیص یار مجازی و یار حقیقی هم محال است. حافظ به عنوان یک حکیم بانی حکمتی توحیدی است که به قول هایدگر ما برای طبیعت را در طبیعت تعین بخشیده و لذا فلسفه را ختم کرده است و به همراه آن شریعت تاریخی را و همچنین تصوف تاریخی سنتی را. 20. به زبان خودمانی حافظ حکیم و شاعر و صوفی آخرالزمانی به معنای کامل کلمه است. 21. حافظ آشکارا چون ابن عربی و روزبهان اهل شهود عرفانی و لقاء الله بوده است و عالم ملکوت را به تمام و کمال درک نموده و تا لاهوت بال کشیده است. پس میتوان او را از جمله امامان هدایت و علیین در تاریخ اسلام دانست که از نور کلامش فطرت هر انسانی از هر مذهبی بیدار میشود و قیامتش برپا میگردد. دیوان او برپا کننده قیامت قلوب است. 22. طبیعت پرستی و جمال پرستی حافظ داله بر درک حضور خدا در جهان ناسوت است و این معنای قیامت آخر الزمانی است که برخی آن را قیامت صغرا هم نامیدند. 23. حافظ از پیامبران مذهب واحد جهانی در آخر الزمان است و لذا همچون عطار و مولانا در طول تاریخ مستمرن کشف و تصدیق می شود و به تدریج حتی قشری ترین ملایان هم او را تصدیق می کنند. در میان عارفان و صوفیان مسلمان هیچ کس چون حافظ مورد تصدیق اهل شرع واقع نشده است. 24. دیالکتیک منطق و معنا در اشعار حافظ به اوج کمال رسیده و فرو می پاشد. این فروپاشی در بیت آخر هر غزل اکثراً آشکار است و لذا غزلیات حافظ به راستی تعین خرابات اندیشه و احساس و باور و معرفت بشری است. ولذا به آسانی میتوان حافظ را یک نیهیلیست هم نامید، ولی نیهیلیستی عروجی که خواننده را از خرابات بیرون میکشد و چون خیام او را در خرابات وا نمی نهد. 25. دوگانگی مفاهیم در هیچ اثر ادبی و شعری و عرفانی چون غزلیات حافظ قوقا نمی کند و همچون قرآن مهد اشد ازداد می نماید. ولی فقط صاحبان معرفت می دانند که هیچ تناقضی در کار نیست و حتی تقیه ای هم در کار نیست و بلکه واقعه این همانی ملکوتی است. 26. برخی چون شاملو حافظ را کافر و نیهیلیستی محافظه کار می دانند و کمونیستی که از ترس جان دچار تناقض شده است همچون خود شاملو. 27. حافظ و غزلیاتش را باید از فراسوی خیر و شر نگریست وگرنه پریشان می شویم و او را بزدلی پریشان خاطر و هزیانگو بیمپنداریم. 28. اگر دیوان حافظ با قرآن در خانه ها پهلو می زند حق است، زیرا بیان بطنهای قرآن است و بسیاری از ابیاتش عین آیات قرآن است و گویی ترجمه شعری این آیات هستند. 29. حافظ از مظاهر نفس واحده بشریت است و لذا کل بشریت را مخاطب خود ساخته است. 30. جهان هستی در نظر حافظ جمال واحده پروردگار است و بس. فقط با چنین معنایی میتوان حافظ را درک نمود و غزلیاتش را فهم کرد. 31. حافظ پیامبر و کمال همه عارفانی است که به خداوند صورت بشری داده اند و در صورت بشر توصیفش کرده اند. 32. دیوان حافظ پس از قرآن اولین کتابی در تاریخ تألیفات بشری است که بوسیده و سجده می شود و مقدس است و همتای کلام الله است. و این عجب است که کتابی که تماماً از عشق و لب و زلف و خال و شراب و مستی سخن میگوید مترادف قرآن است و چون قرآن با آن استخاره شود و آدمها اسرار نهان خود را از این کتاب میخوانند. 33. حافظ مشهورترین و ناشناخته ترین سخنگو در طول تاریخ بشر است و اسطوره‌ای واقعی است و به راستی خدایگونه است و در سراسر جهان مریدان و پرستندگانی فراوان دارد که دم از مذهب حافظ می‌زنند. 34. گویی حافظ به راستی زبان بشری خداست در نزد عامه مردمان از هر مذهب و مسلک. حافظ زبان ضمیر ناخودآگاه انسان است. بدین لحاظ می توان او را بزرگترین روانکاو جهان نامید که هر غزلش به مثابه یک روانکاو زنده عمل می کند. 35. به راستی حافظ کیست و دیوان حافظ چیست؟ 36. حافظ خود یک پیامبری جهانی است که دیوانش کتاب آسمانی اوست. حافظ یک مذهب است. فقط در حافظ است که عشق تبدیل به مذهب شده است، یک مذهب رسمی و نقاچاق. به همین دلیل او را بارانداز عشق عرفانی و تصوف حق خوانده ایم. حافظ نور هدایت بسیاری از سالکان معرفت در طول تاریخ در سراسر جهان بوده است. 37. نگاه به دیوان حافظ از منظر محققین و تصحیح و تکمیل و اصلاح غزلیات او به وسواس و قداستی است که گویی آیات الهی از غیر الهی تفکیک می شوند و چون این حدی از وسواس درباره هیچ نویسنده و کتابی در تاریخ جهان پدید نیامده است الا درباره کتب آسمانی. 38. هیچ ایرانی بالغی نیست که لااقل چند بیتی از حافظ را از حفظ نباشد، در حالی که فراوانند که حتی یک آیه از قرآن هم حفظ نیستند. خدای حافظ را هر کافری هم دوست می‌دارد و این است ویژگی منحصر به فرد او به عنوان یک عارف. 39. اندیشه و کلام و حکمت حافظ یکی از ارکان اندیشه و احساس و فرهنگ ایرانیان است که در زندگی روزمره‌شان جاری است، عرفانی که تبدیل به عرف شده است. 40. حتی برخی از علمای دینی در دعای دست بر نماز ابیات حافظ می‌خوانند. 41. به راستی حافظ کیست و دیوان حافظ چیست؟ 42. حافظ از جمله انسان‌هایی است که خداوند به آنها از نزد خودش کتاب داده است به زعم قرآن و دیوانش این کتاب است. 43. دیوان حافظ تجلی فصلی از ام الکتاب است و لذا با امنیت و فطرت بشری ارتباط یافته است. 44. حافظ سخنگوی نفس واحده بشر است و این است که هر بیت و معنایی از او بیانگر همه حالات و مقامات نفس بشری می باشد و این اعجازی است که در عرصه کلام نظیر ندارد. 45. دیوان حافظ یک کرامت الهی و تجلی ملکوتی در عالم خاک است. 46. حافظ خود می گوید که هرچه دارد همه از دولت قرآن دارد، ولی باید اعتراف کرد که هیچ گوینده‌ای در تاریخ اسلام نتوانسته است به این عمق از باطن قرآن راه یابد و آن را برای عامه بشری به زبان آورد و نقد سازد. عرفان امی و قرآن امی. 47. و اما مسئله دیگر زیبایی و موسیقی و هنر ملکوتی خود شعر اوست که گویی مظروف و ظرف یکی شده است و چون این حد از یگانگی در قلمرو هنر و شعر نیز منحصر به فرد خود حافظ است و هیچ کس در ادبیات ایران و جهان به این قله نرسیده است که همه مفاخر بزرگ ادبی در جهان به این حق اعتراف کردند. 48. حافظ کامل نیست بلکه کمال است، ولذا از حافظ به بعد همه سخنوران و عارفان با حافظ به محک می‌خورند و هر سخنوری می‌خواهد حافظ باشد. حافظ معلم ادبیات فارسی ایرانیان است. 49. دیوان حافظ در یک کلام چیزی جز ذکر ناب و کامل نیست، ذکری که به مقام تجلی و دیدار رسیده است و راز بقای دیوان او همین است که خود خداوند می فرماید که ما خود ذکر را نازل کرده و آن را حفظ می کنیم. 50. اکثر غزلیات حافظ وصف درک و دیدار و حضور حافظ در جنات نعیم است و فقط از این منظر است که نظر و نظربازی های حافظ به درستی درک و تصدیق می شود که عین وقوع قرة العین در قرآن است که خداوند به برخی از مؤمنان مخلص خود در حیات دنیا اعطا می کند که لذت ما برای طبیعی و بهشتی چشم است. و فقط از این منظر است که شاهد و شاهد بازی و مغ و مغ بچه و ساقی و زلف و چشم و لب و خد و خال معنا می دهد و بس، که ما نیز در برخی از گزارشات ما برای طبیعی خود این ادراک را شرح نموده ایم. 51. حافظ عارفی مقیم آخرت و جنت حق است، لذا می توان طبیعت پرستی و جمال پرستیش را عین توصیف بهشت در قرآن یافت و تصدیق کرد و هر تفسیر و تعبیر دیگری از ابیات حافظ عذر بدتر از گناه ماست. 52. بسیاری از غزلیات و ابیات حافظ تأویل و تعین آخرالزمانی قرآن هستند. حافظ خضر ادبیات عرفانی ماست. 53. اصطلاحات و مفاهیمی چون عروس قرآن و دختر قرآن عین حقیقت هستند که جز بر اهل شهود قابل فهم نمی آید و درک این حقیقت شهودی در حافظ به اوج خود رسیده است. 54. همه تفاسیر غیر قرآنی درباره اکثریت غزلیات حافظ گمراه کننده اند، چه او را تصدیق کند و چه تکذیب، چه او را تقدیس کند و چه تکفیر. اگر دیوان حافظ را در مقابل قرآن قرار دهیم، همه اسرار آن را در میابیم و تعبیر میکنیم. 55. حافظ نه ماتریالیست و ناتورالیست است و نه نیهیلیست و لا ادری و رواقی، بلکه قرآنی و رضوانی است. 56. جز برخی از غزلیاتش که آشکارا متعلق به ایام جوانی است که در آن ندامت و اعتراف به پشیمانی حضور دارد که آن هم تماماً ایمانی است، ما بقی غزلیاتش یا بیان سیر از خلق به سوی حق است و یا از حق به خلق. حافظ یک پیر کامل است و خود اسوه پیر مغان و خرابات است. 57. به لحاظ اعتقادی روح حاکم بر دیوان حافظ چیزی جز نبرد با شرک و ریا و نفاق و خرافه نیست و ظهور دین خالص. 58. یکی از اسرار و نقاط حیرت آور و اعجازانگیز غزلیات حافظ که بچی از رندی اوست، تلاشی به عمد در مخدوش کردن و گاه یکی ساختن و همسانانگاشتن خیر و شر و کفر و ایمان و راست و دروغ است و این قاعده این همانی منطق حافظ است که نهایتاً به یکسانسازی دنیا و آخرت و مجاز و حقیقت می انجامد. این قاعده که به لحاظ منطقی اساس نیهیلیسم است، برای حافظ سکوی پرش به فراسوی نیک و بد است و دنیا و آخرت و به یک کلام رهایی از ناسوت و پرش به ملکوت. در ادبیات مدرن این نوع بر پاسازی قیامت مفاهیم و ارزش‌ها را در کسی چون نیچه و چون این گفت زرتشت او به وضوح شاهدیم. 59. پیر مغان حافظ بی نهایت شباهت دارد به ابر انسان نیچه و شخصیت اندرونی و اندیشه‌ای و احساسی نیچه و حافظ نیز بسیار متجانس است، به خصوص در رابطه با جنس لطیف یعنی زن. درک شباهت نیچه و حافظ از مسائل مبرم قلمرو به حکمت مدرن است و نشان می دهد که حافظ تا چه حدی انسان پسا مدرن است و پیر مغان او یک انسان پسا تاریخ است. 60. درد فرهنگ و ارزشیابی درد مشترک بقایت دقیقی در شخصیت حافظ و نیچه می باشد و جستجوی ارزشی فراسوی نیک و بد درد مشترک دیگر این دو انسان بیقرار و ملکوتی است. 61. گوته که گاه او را حافظ اروپا و بزرگترین سخنگوی ادبی فلسفی مدرن غرب می‌خوانند نیز مجذوب و مرید حافظ است و شاهکار معروفش یعنی دیوان شرقی را به حافظ تقدیم کرده است و جالب است که او هم نام این کتابش را به لفظ فارسی همان دیوان نهاده است به پیروی از دیوان حافظ. 62. و نیچه نیز در این حال که همه بزرگان اندیشه و معنویت اروپا را طرد و لعن می کند ولی گوته را می ستاید و این به دلیل طبیعت پرستی و زندگی گرایی و جان ستایی مشترک این دو است که این امر در حافظ در کمال است. کتاب دانش شاد از نیچه شدیداً در اتصال با روح حافظ است. 63. دیوان حافظ به یک لحاظ دیوان جان و زندگی است و همین گوهره عشق اوست. حافظ صوفی عاشق زندگی است و نه ضد آن. 64. نبرد مشترک نیچه و حافظ بر علیه مذهب ضد جان که همان مذهب خرافه و زهد ریایی است، عنصر مشترک دیگری در این دو شخصیت است. شور زندگی، شور مشترک این دو انسان عاشق و غریب است که هر دو را به کشف و ابداع یک انسان آرمانی و خیالی می رساند. پیر مغان و ابر انسان. 65. یکی از عناصر رندانی اندیشه و آثار حافظ که باعث حیرت و پریشانی و گاه گمراهی و سوء تفاهم خواننده می شود برخواسته از منطق این همانی است که همه نشانه ها و پدیده های ملکوتی و شهودی او رد پایی در عالم ناسوت و دنیا دارند. میکده، ساقی، مغبچه، شاهد، یار و امثال هم. همانطور که وصف بهشت در قرآن چنین است. 66. عناصر تشکیل دهنده ملکوت حافظ به عینه در عالم خاک و بلکه در کانونهای فساد و فسق و فجور حضور دارند و این است آن ماده اصلی انحراف و اغتشاش در اندیشه خوانندگان حافظ و تفاوت فقط در ماهیت است و نه صورت. ولذا صورت پرستی حافظ اوج باطن گرایی و ذات بینی اوست. 67. دیوان حافظ نیز همچون مثنوی مولوی هادی قومی و قومی را مذل است و این عین خاصیت قرآن هم هست که کافران را گمراه تر و مؤمنان را هدایت می کند. 68. عرفان و ادبیات حافظ را بایستی از نوع و جنس ویژه‌ای بخوانیم که همانا ادبیات و عرفان قلندری و خراباتی است که خود حافظ از بانیان و در محور این مکتب ویژه قرار دارد. 69. غزلیات حافظ بیان شاعرانه عرفان ابن عربی است، همانطور که حافظ از مریدان روزبهان دوم و طریقت روزبهانیه بوده که خود روزبهان در حقیقت ابن عربی ایرانی محسوب می شود و این دو عارف سنخیت های فراوان دارند. 70. فرهنگ حافظ فرهنگی تماماً قرآنی به زبان فارسی است. بخشی از غزلیات حافظ بیان شاعرانه و تأویل بهشت و اهل بهشت است در کنار همسران بهشتی با شراب بهشتی و قرة‌العین و حوریان گشاد چشم و دلربا که مظهر عصمت و وفا هستند. 71. دیوان حافظ به لحاظ پیدایش و موجودیتش بسیار شبیه کتاب‌های آسمانی است که پس از مرگ پیامبران به تدریج از نزد پیروانشان جمع آوری شده است. 72. در حقیقت حافظ خودش هیچ کتابی مدون و مکتوب از خودش برای ما بر جای نگذاشته است و این نیز از نکات حیرت آور و قابل تأمل درباره حافظ و دیوان اوست که در طول تاریخ به مدت حدود 7 قرن به تدریج جمع آوری شده و پدید آمده است. بلذا نسخه های گوناگون از دیوان حافظ در سراسر جهان وجود دارد و گهگاهی کشف می شود. همین مسئله مولد علمی ویژه به نام حافظ شناسی شده است. 73. اولین دیوان حافظ که کتابی مشتمل بر حدود نیمی از غزلیاتش بود، حدود 30 سال بعد از مرگش پدید آمد و آن دیوان به تدریج کاملتر شد. 74. این که ورود تیمور و سپاهیانش به شیراز مسبب نابودی همه آثار حافظ بوده که گویی همسرش از ترس آنها را به چاه خانه ریخته است، سندیت چندانی ندارد و فقط توجیهی در جهت فقدان هیچ اثری از انسانی است که حتی فقط به لحاظ کمی یک دائرة المعارف بوده است، که همین مسئله در غزلیاتش هویداست که به راستی علامه زمان خود محسوب می شده است، مثل نکته بینی های ظریفش در علوم نجوم، فلسفه، تاریخ، ادبیات و جهانشناسی و احاطه بی نظیرش بر قرآن و حدیث و روانشناسی اعماق و فطرت بشری. روانشناسی حافظ نیز بی بدیل است. 75. برخی از اشعارش داله بر ارتباطش با دربارهای وقت خود در شیراز است که گویی شاهان از حضورش به هر بهانه ای در دربار سود می بردند. هرچند که این مسئله برای حافظ صدیق یک آفت و تهمت محسوب می گردد، مخصوصاً چند قصیده ای که در مدح شاهان محلی به حافظ منسوب شده است. ولی محسنات حافظ آنقدر عظیم است که این تهمت به چشم هیچ آدم اهل معرفتی نمی آید و چه بسا از حافظ سلب اتهام می کند. 76. شناخت و نقدش درباره مذاهب و فرقه ها نشان می دهد که او تا عمق همه جریانات دینی و ادبی و عرفانی عصر خود نفوذ داشته و آنها را درک کرده است. جامعه شناسی مذهبی حافظ نیز منحصر به فرد است که تا به امروز خلاق و مفید است. 77. شیراز عصر حافظ گل سرسبد شهرهای ایران است و شهر مساجد و خانقاه هاست و حافظ همه فرقه های مذهبی و متصوفه را درک کرده و سپس از همه بیزاری جسته و به راه خود رفته است. او همه این جریانات را آلوده می‌یابد، از زهد ریایی تا تصوف منافقانه و فاسقانه. 78. در تاریخ ایران اگر روشن فکری دینی پیامبری داشته باشد، بیشک جز حافظ نیست. این جهان بینی روشن فکری دینی امروز کاربردی جهانی یافته است. بنابراین باید حافظ را بانی روشن فکری دینی در تاریخ جهان دانست که در عصر مدرنیزم شکوفاتر گشته است. 79. مولوی هم همین جایگاه روشن فکری جهانی را داراست، ولی روشن فکری او از برای خاصان است و هر کسی به آن دسترسی ندارد. ولی دست هر کسی به حافظ می رسد و هر کسی به اندازه خودش از این چشمه حیات می نوشد و با حافظ ارتباط برقرار می کند. امروز حافظ در آمریکا و اروپا و روسیه و ژاپن بیشتر معروف و محبوب است تا در جهان سوم و در کشور خودمان. 80. حافظ جهان دیگری در بطن همین جهان است و به راستی متافیزیکی در بطن فیزیک و آخرتی در متن حیات دنیاست. دربی گشوده به سوی روح و ملکوت است. جهان حافظ به زبان حکمت همان جهان حور قلیایی است که جهان اقامت اولیای خداست در وجهی از همین دنیا. 81. حافظ حدود 70 سال عمر کرد و در آخرین سالهای قرن 8 هجری از دنیا رفت. زندگی زناشویی و خانوادگیش تقریبا بی خبر مانده است و هیچ معلوم نیست که اصلا فرزندی هم داشته است یا نه. ولی مفسران و برخی راویان اخبار جمعاً گزارش مثبتی از زندگی زناشویی او ندادند و گویی همسری ناموافق داشته است، به خصوص در وضعیت نامناسب معیشتی دوران پیری که توأم با فقری شدید هم بوده است که از اشعارش به مشام می رسد. 82. باید بدانیم که فقر در تاریخ گذشته مترادف با معضل مضحک خط فقر در زمانی ما نیست، بلکه عین گرسنگی و بیشام شب سر به بالین نهادن است. در واقع خط فقر عصر جدید چیزی معادل یک زندگی اشرافی در دوران قدیم است و فقر معیشتی عصر جدید اساساً ناشی از فقر فرهنگی و عقلانی است که حاصل انهدام حتی غرایز حیوانی و هوش جانوری در بشر مدرن است. 83. از اشعار حافظ باید گفت که حامی و مبلغ مکتب اصالت فقر است و منادی الفقر و فخرا، و این است گوهری اصلی عرفان و تصوف حقه. و لذا حافظ صوفیان خوش علف عصر خود را به باد انتقاد گرفته و رسوا می کند. 84. آنان که مکتب حافظ را مکتب عیاشی و فسق و هرزگی و میگساری میابند، نفس خود را در او به تماشا نشسته اند، چون حافظ آینه است. وصف حافظ از یک زندگی معیشتی عرفانی عیناً بیان یک خلوت جنتی در قرآن است. دشت سرسبز و درخت سر و جوی آب و صدای بلبل در کنار یار قاری شفیق و همدل و پاک و ساغری مستانه از دست آن یار فراخ چشم باکره قدیس. این عین وصف معیشت اهل جنت در قرآن است. 85. توصیف مدینه فاضله و بهشت زمینی در منظر حافظ بسیار شبیه آن بهشت زمینی در مکتب داؤو می باشد که بانی آن لاوتزو و حکیم و صوفی چینی است که کتابش نیز به فارسی ترجمه شده است، یعنی یک زندگی پاک در آغوش طبیعت بکر با فقر و قناعت در کنار یارانی شفیق و مؤمن و عاشق، که همان وعده و اجر الهی برای مؤمنان است که برخی به این وعده الهی در همین دنیا هم میرسند و آن جنات نعیم در قرآن است که از آن مخلصین میباشد به همراه همسر بهشتی و انواع شرابهای روحانی، و حافظ توصیف کننده این بهشت است ولا غیر. از آنجایی که بنده نیز این جنات نعیم را تجربه و مشاهده کرده ام، درباره آنچه که از حافظ میگویم یقین عینی دارم و فلسفه بافی و تقدیس و تطهیر فسق و فجور حافظ نیست، که حافظ نیازی به امثال بنده ندارد و خود با نفس قدسیش از حق خود دفاع کرده و میکند. ولذا در طول تاریخ مستمرن قشریون و متشرعین هم به سوی تصدیق حافظ در حرکت بودند، همچون حلاج و مولوی. 86. هر کدام از واژه‌های کلیدی دیوان حافظ نیازمند مکاشفه و تحقیق علمی و عرفانی است، مثل زلف، خال، باده، ساقی و امثال هم. بند سالها پیش رساله ای درباره زلف نوشتم که تحت عنوان کندوکاوی درباره مو قابل دسترسی علاقمندان است. همچنین بنده به واسطه یک معادله ریاضی طرح کلی کائنات را به ترسیم آوردم که دقیقا یک جام بود، جام جهان نما. 87. به یک لحاظ دیوان حافظ تماماً جهان شناسی و جان شناسی و کیهان شناسی عرفانی است که حتی با بسیاری از مکاشفات جدید در علوم مدرن همخوانی دارد، و این از کرامات و معجزات حافظ است، از نوع معجزات علمی قرآن کریم که در دهه‌های جدید به اثبات رسیده است. 88. در نظریه تنابی بودن ساختار نوری کائنات و فضا دقیقاً به نظریه زلف در غزلیات حافظ می رسیم که کل جهان هستی زلف‌های در هم تنیده یار است که حجاب روی اوست و آدمی به زلف سیاه او مبتلاست و عاشق این زلف است که به صورت عشق به حیات و هستی خودنمایی می کند. 89. اگر از منظر حافظ کل کائنات چیزی جز جمال و قد و بالای یار نیست، پس بایستی در جهان شناسی و هستی شناسی عرفانی که علمی بسیار عمیق‌تر و لطیف‌تر از کیهان شناسی نجومی و ذره‌ای است، به نظریه زلفی بودن هستی، نظریه جامی بودن حیات، نظریه خال بودن اجرام سماوی و امثالهم برسیم که هر یک مستلزم تحقیقات علمی عرفانی برای اهل معرفت است. و این است علم حقیقی، علم قرآنی و علم لدنی و هستی شناسی حقیقی. و از این منظر می توانیم به بقی بودن یعنی دروغین و جعلی بودن علوم مدرن بشری پی ببریم و اینها را همه علوم مجازی و بلکه علوم ابلیسی بدانیم، زیرا بزرگترین حجاب در مقابل علم حقیقی است و اساس علمی کفر بشر است که موجب پیدایش تمدنی سراسر کافرانه و ظلمانی و اشقیانی شده است و بشر را به سوی نابودی می کشاند. 90. بنابراین حافظ را نمیتوان به معنای عام کلمه یک شاعر نامید. اگر شعر حافظ فقط از جنبه ادبی و زیبایی شناسی هم یک اعجاز است، ماهیت قرآنی دارد و دریایی از علوم و معارف لدنی است و دیوان او یک دائره المعارف بکر و دست نخورده از علوم الهی است و گنجی مدفون است که باید کشف گردد و بشر را از حماقت و شقاوت مدرنش برهاند. 91. پس حافظ دربی از فرج الهی به سوی انسان است و دیوان حافظ دربی گشاده به سوی ملکوت آسمان هاست. 92. دیوان حافظ خود به خودی خود دربی از جنات نعیم پروردگار است برای اهل معرفت و محبت الهی. 93. بنابراین هر اتهامی بر حافظ ظلمی در حق خیشتن و مهر باطلی بر قلب خیش و مسدود کردن راه هدایت است. 94. اینکه احتمالاً حافظ در دوران جوانیش شراب می‌خورده است مطلقاً کمترین نشانی از چنین امری در غزلیاتش وجود ندارد که تطهیر میگساری باشد. بنابراین چنین توجیهی یک حماقت یا خودفریبی محض و اتهامی ناحق و معصیت بر حقیقت است. 95. امثال حافظ از جمله نعمت الله های خدا در نزد بشرند و دیوانش استمرار حضورش در نزد خلق است و امتحانی عظیم برای مردمان محسوب می شود که چگونه برخورد و قضاوت می کنند. و در آن روز درباره نعیم ها از مردم سوال می شود که با آنان چه کردید؟ قرآن. این همان معامله است که مردم با غزلیات حافظ می کنند یا با مثنوی مولوی و سایر اذکار الهی پس از قرآن و احادیث قدسی. 96. دیوان حافظ یکی از آیات و بینات الهی در میان خلق است که طالبان را راهنمایی می کند و اشقیا را به سوی دوزخ رهنمون می سازد. 97. دیوان حافظ یکی از کتابهای خدا در نزد بشر است که بر سینه حافظ فرود آمده است، یعنی فصلی از ام الکتاب است. 98. حافظ از جمله کرام الکاتبین در قرآن است، نویسندگان کریم و صاحب کرامت و شفاعت الهی. حافظ، حافظ و حامل قرآن فارسی است و لذا از جمله پیامبران اسلام ایرانی می باشد. 99. کسی که به خود می آید تنها می شود، زیرا بایستی از غیر خود رهیده باشد و لذا دیگران از او می گریزند و آنگاه که به خود رسید بر آستانه خدا قرار دارد و سالک سیر الالله است. پس کل سیر و سلوک عرفانی همین دو مرحله از خلق به سوی خود و از خود به سوی خداست که این وادی هدایت است. و آن که به او رسید گاه به امر او دوباره به سوی خلق باز می گردد و این وادی رسالت است که امری اختیاری است و ولذا بس اندکند عارفانی که صاحب رسالت اجتماعی هم بودند و حافظ از این جمله است. منتها رسالت عرفانی حافظ با مرگش آغاز شد و خداوند اراده کرد که غزلیاتش را از حافظه و دست دیگران جمع آوری کند و به سوی مردم بفرستد. صد بنابراین اگر همه غزلیاتش در نهایت خود حافظ را مخاطب می سازد، بدان معناست که حافظ در دوران حیاتش سیر دوم رجعت از حق به سوی خلق را طی نکرد و در جنات نعیم پروردگارش تا ابد بماند، ولی خداوند پس از مرگش او را به سوی خلق بازگردانیده است. این نکته درباره حافظ نیز از ارکان حافظ شناسی عرفانی است. 101. عارفان صاحب رسالت در دوران ختم نبوت و غیبت امام به مثابه درب‌های فرج و نجات امام به روی خلق هستند و امامان ناطق محسوب می‌شوند و حافظ از این جماعت است. 102. اکثر عارفانی که از نزد حق و از جنات نعیم به سوی خلق بازگشتند تا آنان را به سوی خدا رهنمون شوند، به دست خلق کشته شدند و آزارها و تهمتها و ملامتها دیدند، مثل حلاج، عطار و شمس و روزبهان و غیره. 103. عارفان درب‌های جنات نعیم خدا به سوی خلق هستند و جنات نعیم جنات فقر و فاقه اند و نه بهشت‌های رحمات و عیش و نوش. و این است که حافظ را بانی مکتب اصالت فقر می‌یابیم و همه عیش‌ها و مستی‌هایش برخاست از فقر است. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. 104. جنات نعیم محصول الفقر و فخر است و حافظ یکی از مربیان این مکتب است. 105. اگر از زندگی حافظ با همه شهرتش در دوران حیاتش تقریبا هیچ خبری باقی نمانده و نقل نشده است و به ثبت نرسیده است، به دلیل تنهایی و بی کسی مفرطش بوده است، زیرا اخبار زندگی هر کسی بعد از مرگش به واسطه اطرافیان و روابطش نقل و ثبت می شود و به صورت روایت باقی می ماند. 106. تنهایی پیام ویژه دیگری از رسالت عرفانی حافظ برای انسان آخر الزمان است تا بداند که در این تنهایی اجباری آخر الزمان چه باید کرد و چگونه به سوی خداوند راه جست. 107. همانقدر هم اطلاعات تاریخی از حافظ که حدس زده می شود مستقیماً به واسطه اشعار خود اوست. حتی سال تولد و مرگش هم به همین طریق تخمین زده شده است، یعنی حافظ جز خودش معرفی نداشته است و این در حالی بوده که همه غزلیاتش در شهر شیراز و بلکه اقصا نقاط کشور تا هندوستان سینه به سینه انتقال یافته بود و در زمان حیاتش به شهرتی عظیم رسیده بود، ولی خود او را کسی نمی شناخت. ولی با این حال امروز حافظ را همه اهل دل و معرفت در سراسر جهان چنان می‌شناسند که گویی خود را می‌شناسند و بلکه خود را هم به واسطه حافظ می‌شناسند و این معنای ولایت وجودی و امامت است. 108. آن که معروف تر است از همه تنها تر است و معروفیت از معرفت است و خداوند که مطلق معروف است سرسلسله تنهایان است. 109. دیوان حافظ در کلام آخر دیوان تنهایی انسان است، ولذا کل دیوان چیزی جز حدیث نفس حافظ با خودش نیست. در این دیوان جز حافظ و یارش در میان نیست، ولذا هر که حافظ را بشناسد خدایش را شناخته و خود را یافته است. حافظ شناسی مترادف خودشناسی و خداشناسی ایرانیان و بلکه جهانیان است، زیرا تنهایی هویت واحد جهانی کل بشریت آخر الزمان است و هر که از تنهایی گریخت از خدا گریخت و به جهنم مبتلا شد. حافظ پناهگاه بهشتی تنهایی انسان آخر الزمان است.